رادیوی یک دنیای بهتر. برنامه ای از بنیاد منصور حکمت. با سلام به شنوندگان عزیز رادیو، من مریم کوشا هستم. به برنامه بنیاد منصور حکمت خوش اومدید. برنامه های ما بر روی اینترنت و ماهواره از طریق رادیو یک دنیا بهتر پخش میشه. در این بخش سعی داریم تمام مطالب و نوشتجات منصور حکمت رو به مرور بخونیم و بدین شکل از طریق رادیو شنوندگان رو با این متون آشنا کنیم. منصور حکمت رهبر جنبش کمونیسم کارگری گنجینه ای از آثار به جای گذاشته که خوندن اونها رو به همه توصیه میکنیم. میتونید از طریق گوش کردن به این برنامه و همچنین خوندن آثار منصور حکمت روی وبسایت منصور حکمت با این متون آشنا شید. آدرس سایت هست www.m-hikmat.com. و اما برنامه امروز، مطلبی که در برنامه امروز براتون میخونم نام داره حوزه های حزبی و اکسیون های کارگری درباره اهمیت آژیتاتور و آژیتاسیون علنی. این نوشته توسط منصور حکمت برای اولین بار در نشریه کمونیست شماره های 17، 18، 19 و 20 به تاریخ اسفند 63 تا خرداد 64 منتشر شد. حوزه های حزبی و اکسیون های کارگری درباره اهمیت آژیتاتور و آژیتاسیون علنی. یک، مقدمه. اکسیون اعتراضی کارگری مانند هر پدیده دیگر گذشته، حال و آینده ای دارد. از مسائل، مناسبات و مطالبات خاصی مایه می گیرد، به جریان در می آید و اوج می گیرد و در فردای پایان خود مناسبات، تناسب قوا، روحیات و تلقیات متفاوتی بر جای می‌گذارد. ناظر خارجی عمدتاً اکسیون کارگری را با بروز بالفعل اعتراض علنی دست جمعی تداعی می‌کند. کارگران زباهن اعتصاب کردند. کارگران کانادا درای با پلیس و پاسداران درگیر شدند. کارگران صنعت نفت دست به کمکاری زدند و نظیر آن. اما یک اکسیون کارگری برای فعالین کمونیست معنای وسیع‌تری را در بر دارد. و هنگامی که ما از دخالت در اکسیون‌های کارگری و رهبری آنها سخن می‌گوییم، دخالت و اعمال رهبری در کل یک پروسه، یعنی قبل از اکسیون، حین آن و پس از آن را مد نظر داریم. هر رهنمود یا مجموعه رهنمودها برای توضیح نحوه دخالت فعالین کمونیست و تشکیلات کمونیستی در مبارزات و اعتراضات جاری کارگران باید وظایف کمونیست‌ها را در هر سه دوره شکل‌گیری، وقوع و خاتمه اکسیون ها روشن کند. معنی دخالت و شرکت در یک اکسیون در حال وقوع در وهله اول روشن به نظر می رسد. اما ایده دخالت در اکسیون قبل از آن و یا پس از پایان آن شاید در ابتدای امر قدری غریب به نظر برسد. اتفاقا این وجه دوم مسئله است که تاکنون در بحث های ما راجع به شیوه برخورد حوزه های حزبی به مبارزات جاری بیشتر مورد توجه قرار گرفته و آنچه بیشتر از قلم افتاده ملزومات و شیوه دخالت در اکسیون در حین وقوع آن بوده است. با این وجود توضیح بیشتری مفید خواهد بود. هر اکسیونی به معنی اخص کلمه، یعنی به عنوان یک مبارزه اعتراضی بالفعل و در جریان، مهر زمینه ها و شرایط عینی و ذهنی قبلی خود را با خود حمل می کند. هر اکسیون بر زمینه تناسب قوای معین و در چارچوب آگاهی سیاسی و درجه سازمان یافتگی و تشکل پذیری موجود طبقه شکل می گیرد. بدون شک این عوامل در طول خود اکسیون تغییر می کنند، اما در تحلیل نهایی تنها به حد معینی می توانند از سطح قبلی فراتر روند. هیچ اعتصابی در ایران امروز دفعتاً بر سر 35 ساعت کار، خروج نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی از کردستان و یا آزادی بی‌قید و شرط عقیده و بیان در کل کشور آغاز نمی‌شود. تعرض بورژوازی عقب نشینی های تحمیلی به جنبش کارگری و تناسب قوای موجود، مطالبات کارگران در اعتراضات جاری را به سطح پایین تری تنزل داده است. هر اکسیون اقدام مبارزاتی کارگران معین با آگاهی سیاسی و توان تشکیلاتی معین بر زمینه تناسب قوای موجود و با تلقی خاصی از تناسب قوای موجود است. چارچوب و جو کلی که اعتراضات خود به خودی کارگری در محدوده آن شکل می‌گیرد، توسط این عوامل کمابیش از قبل تعیین شده است. دخالت در اکسیون قبل از اکسیون به معنای دخالت و تلاش برای تغییر این جو و شکستن این چارچوب است. به معنای تلاش در بالا بردن سطح آگاهی و تشکل پذیری کارگران، خونسا کردن عوامل تفرق انگیز موجود، فرمول بندی اصولی شعارها و مطالبات کارگران، مرتبط کردن و متشکل کردن کارگران پیشرو و صاحب نفوذ و بالا بردن روحیه مبارزاتی کارگران و نظایر آن است. جلب بخش بیشتری از کارگران به کمونیسم و تشکل در حزب کمونیست خود تأثیر تعیین کنندهی در سطح مبارزات اعتراضی آتی دارد. فعالیت مستمر حوزه ها و فعالین کمونیستی در میان کارگران و نیز اقدامات مشخص آنها در هر دوره‌ای که نارضایتی های موجود به نحوی اوج می گیرد که دونمای اکسیون را در برابر کارگران قرار می دهد، تأثیرات جدی خود را مستقیماً بر قدرت و دامنه اکسیون آتی خواهد گذاشت. سرنوشت اکسیون کارگران کارخانه‌ای که به دولت و کارفرما توهم دارند، کمونیست‌ها در میانشان کار نکردند، فرمول بندی غیر اصولی مبهمی از خواست‌های خود دارند و غیره از پیش معلوم است. بخش مهمی از فعالیت روتین کمونیست‌ها و اقدامات ویژه قبل از اکسیون آنها صرف رفع این نقاط ضعف می‌شود و این به هر رو به معنی دخالت و تاثیرگذاری بر سرنوشت هر اکسیون آتی کارگران است. وظایف کمونیست‌ها پس از خاتمه اکسیون نیز کمابیش روشن است. اما از اینکه اکسیون به نتیجه رسیده باشد یا نه، کل پروسه مبارزه، نقاط ضعف و قدرت آن باید جمع‌بندی شود و این جمع‌بندی در وسیع‌ترین سطح ممکن به شعور عمومی کارگران و یا لااقل به نظر بخش پیشروتر آنان تبدیل شود. اگر دستاوردی هست، باید تثبیت و حراست شود. اگر شکستی در کار بوده است، باید دلایل این شکست تحلیل شود و مبنای تجربه اندوزی کارگران قرار گیرد. باید مقاومت در برابر تأثیرات عملی شکست، اخراج رفقای کارگر، تعدی کارفرما به دیگر حقوق کارگران و غیره سازماندهی شود. تحت هر شرایطی باید با افت روحیه مبارزاتی و ناامیدی و دلسردی از مبارزه مقابله شود. هر اکسیون زمینه ای را برای کار فشرده کمونیستی در میان توده کارگران و عناصر پیشرو فراهم می سازد که باید به خوبی از آن استفاده شود. به هر حال تبیین وظایف حوزه های کمونیستی در قبل و بعد از اکسیون دشوار نیست. بسیاری از نکات مهم فلحال به طرق مختلف توضیح داده شده است. اگر ابهام و اشکالی در زمینه شیوه برخورد با اکسیون ها وجود دارد، اساساً به مسئله دخالت در اکسیون و رهبری اکسیون در جریان وقوع آن، یعنی در حین اکسیون به معنی اخص کلمه برمی گردد. اینجاست که بیشترین تعمق ضروری است. اینجاست که باید در جستجوی ایده ها و رهنمودهای راهگشا بود. دو ویژگی روزهای اکسیون و اهمیت وجه علنی مبارزه. منظور از دخالت حوزه ها و فعالین کمونیست در اکسیون های کارگری چیست؟ قطعا منظور این نیست که کمونیست ها صرفا مانند کارگران دیگر در تجمع عمومی، صف تظاهرات و محل تحصن حضور به هم رسانند، مشت خود را در میان صدها مشت گره کنند و رأی خود را مانند صدها رأی دیگر در رد و قبول این یا آن پیشنهاد و فراخوان ابراز کنند. کمونیستا در اکسیون صرفاً مثل هر کارگر دیگر شرکت نمی‌کنند. شرکت کمونیستا بنا به تعریف شرکت در هدایت اکسیون، در رهبری آن در جهت اصولی و طبق سیاست‌های کمونیستی حزب است. ادبیات پوپولیستی تصویر ساده‌گرایانه‌ای از رهبری اکسیون‌های کارگری توسط سازمان مخفی ترسیم می‌کند. یک سلول مخفی سازمان رهبری اکسیون را به دست دارد. این سلول قبلا حقانیت خود را به توده کارگران ثابت کرده و کارگران علل عموم با شنیدن نام سازمان و یادآوری سابقه پر افتخار آن تحت شعارها و رهنمودهای سلول مخفی به خط می شوند. سلول مخفی شعارها را تعیین می کند و به اطلاع کارگران می رساند و حتی در صورت لزوم قبلا تقسیم کار لازم را در بین کارگران به وجود می آورد. سلول مخفی با اعلامیه و غیره نظر خود را درباره هر مرحله از پیشرفت اکسیون اعلام می کند و کارگران را نسبت به اقدامات فوری بعدی واقف می سازد. اکسیون تحت شعارهای سلول مخفی با مطالبات مطرح شده از جانب آن و با کنترل غیبی آن هدایت می شود. اشکال کار اینجاست که اگرچه محبوبیت توده‌ای یک حزب احتمالاً قادر به جهت دادن به حرکت عمومی کلی کارگران خواهد بود، اما این سناریو یا سناریوهای شبیه به آن که اکسیون را به یک فعل انفعال بلاواسطه سازمان مخفی کارگران تنزل می دهند تنها روی کاغذ می تواند اجرا شود. در جهان واقعی اکسیون به طور اجتناب‌ناپذیر وابسته به وجود عناصر پیشرو علنی کار، یعنی رهبران و آجیتاتورهای علنی است. در جهان واقعی چنین سلولی از چنین سازمانی همواره با این واقعیت روبروست که چند کارگر سرشناس و صاحب نفوذ غیر سازمانی از بالای چهارپایه، از میان دستگاه‌ها، بالای پله‌ها، از درون هیئت نمایندگی و به طور خلاصه از دور و نزدیک، اما به هر حال به شیوه علنی سرنخ ماجرا را می‌گیرند و آن را در جهتی که می‌خواهند و می‌توانند سمت سو می‌دهند. کاری که برای سلول مربوطه می‌ماند اعلام کتبی هواداری سازمان از اکسیون، تمجید اکسیون و تمکین به تمام محدودیت‌ها و عقب ماندگی‌های آن و نیز تنظیم گزارش خبری برای سازمان است. این کنترل از راه دور و رهبری غیبی را باید به عالم تخیلی پوپولیستا واگذاشت، زیرا آنچه روزهای اکسیون را از دوره قبل و بعد آن متمایز می‌کند این است که اولاً توده کمتر آگاه و کمتر سازمان یافته کارگران به صحنه عمل کشیده می شود. توده وسیعی که نیازمند یک رهبری حضوری، مستمر و سریع الانتقال است. توده‌ای که در ضمن از قبل بنابر یک دانش سیاسی ایدئولوژیک و یا تعلق خاطر تشکیلاتی از پیشی به تبعیت از کمونیست‌ها و نظرات و سیاست‌های آنان سوگند نخورده است. ثانیاً رهبری اکسیون به ناگزیر از یک جنبه علنی تعیین کننده برخوردار می شود. هدایت مخفیانه تمایلات، مطالبات عمومی و یا حتی جهتگیری کلی کارگران شاید کمابیش ممکن باشد، اما رهبری عمل مستقیم و در حال جریان آنان بیشک تنها می تواند یک رهبری اساساً علنی و حضوری باشد. ثالثاً اکسیون شامل یک سلسله لحظات تعیین کننده، رو در رویی های پی در پی کارگران با دولت و کارفرما و عمال آنها و مباحثات درونی و حساس در میان خود کارگران، توطئه های کارفرما و عمال او، تجدید آرایش کارگران، تعرض، عقب نشینی و غیره است. عکس العمل مناسب و سریع به تمام این لحظات و نقطه عطف های تعیین کننده و حفظ سکان مبارزه در طول این پروسه رویارویی آشکار نیز رهبری زنده علنی و حضوری را اجتناب ناپذیر می کند. رابعاً کمونیستان ناگزیر از فعالیت مخفی اند، اما سندیکاهای زردی ها، شورای اسلامی ها، انجمنی ها و یا تودگی و اکثریتی هایی که موقعیت خود را در کارخانه حفظ کرده اند همه امکان دخالت علنی دارند. در غیاب رهبری علنی انقلابی و منطبق با خط مشی کمونیستی، اعتراضات کارگری به طور دائمی توسط این جریانات و به سازش و شکست کشیده می شود. در روزهای اکسیون مقابله کمونیستا با تمهیدات ضد کارگری این جریانات باید به طور جدی و بود علنی کشیده شود. همه اینها به این معنی است که تشکیلات کمونیستی در محل کار و زیست کارگران به عنوان یک تشکیلات مخفی تنها هنگامی به معنی واقعی کلمه و به شیوه اصولی قادر به دخالت مؤثر و اعمال رهبری در اکسیون هاست که بتواند این بچه علنی حاضر در صحنه و حضوری رهبری را تأمین نماید. این آن مسئله اساسی است که تبیین جدی شیوه برخورد حوزه های حزبی به مسئله رهبری مبارزات جاری به آن وابسته است. به ویژه این که ما در شرایطی فعالیت می‌کنیم که جنبش کارگری در ایران فاقد تشکل‌های توده‌ای تثبیت شده است. وجود تشکل‌های توده‌ای کارگری نظیر شورا و سندیکا بی تردید ظرف و بستر متعارفی برای دخالت کمونیستی در اکسیون فراهم می کند. در این حالت دخالت در اکسیون تا حد زیادی به درجه دخالت و اتوریته سیاسی و عملی حزب در تشکل توده‌ای غیرحزبی کارگران مرتبط می شود. اما در غیاب چنین تشکل‌هایی، یعنی در شرایطی که هر اکسیون باید کمابیش از نوع رهبری عملی خود را پیدا کند، نکات فوق اهمیت به مراتب بیشتری می‌یابند. بارها شده است که رفقای ما در حوزه‌های حزبی پرسیدند ملزومات و شرایط و ضوابط دخالت حوزه‌ها در اکسیون‌های کارگری چیست؟ تحت چه شرایطی مجازیم برای رهبری این اکسیون‌ها بکوشیم؟ تحت چه شرایطی دخالت ما سطحی و اکسیونیستی نخواهد بود؟ اکنون تا حدود زیادی یکی از این مهمترین ملزومات این امر را توضیح داده‌ایم. اولین سؤالی که حوزه باید در این زمینه برای خود طرح کند این است: آیا حوزه و یا تشکیلات محلی ما به طور واقعی قادر به پر کردن خلأ رهبری علنی و حضوری در اکسیون هست، بیان که کل موجودیت و ادامه کاری شبکه مخفی را به خطر بیندازد؟ اگر نه، که در بیشتر موارد چنین است، آنگاه این آمادگی را چگونه میتوان به دست آورد؟ سه، نقش حیاتی آژیتاتور. آنچه قبل از هر چیز از نکات فوق برمی آید، نقش برجسته رهبران عملی و علنی و به طور کلی آژیتاتورها در جنبش کارگری است. هر اکسیون به طور تفکیک ناپذیری به عملکرد این افراد وابسته است. این گونه فعالین، یعنی کارگران پیشروتری که نقشی بیشتر از هر شرکت کننده عادی در اکسیون را به عهده می‌گیرند، به جلوی صف کارگران گام می‌گذارند، آنها را مخاطب قرار می‌دهند و می‌کوشند به نماینده و سخنگو و هدایت کننده اعتراض و اعتصاب تبدیل شوند. همواره در هر جنبش اعتراضی وجود دارند. اینها محصول طبیعی اعتراضند. هر اعتراض و مبارزه کارگری، حتی اگر احزاب سیاسی در آن کمتر نفوذ را داشته باشند، به طور طبیعی از خود رهبرانی بیرون می‌دهد. افرادی که شهامت پا جلو گذاشتن و مبارزه را با خود تداعی کردن را دارند، کسانی که به درجات مختلف این وظیفه را بر دوش خود می‌بینند که به سخنگوی علنی کارگران تبدیل شوند، تمایلات آنان را در سخنان خود بیان کنند و لذا قادر می‌شوند تا در میان کارگران محبوبیت و نفوذ کلام بیابند. کسانی که از سطح آگاهی و تعهدپذیری عمومی کارگران فراتر می‌روند و به خود به چشم یک رهبر متعهد به هدایت کارگران می‌نگرند. سنتاً اینها کارگران آگاه‌تر، پرشورتر و با تجربه‌تری‌اند که قدرت تهییج، مجاب کردن و خط مشی تعیین کردن را از خود بروز می‌دهند. به موقع در بحث‌ها دخالت می‌کنند، در لحظات حساس کارگران را از ابهام و دودلی بیرون می‌کشند و راهی به جلو برای آنها ترسیم می‌کنند. طبیعی است که این رهبران خود به خودی به دفعات خطا می‌کنند. ممکن است اساساً به درک درستی از منافع طبقه کارگر و اشکال مبارزه مسلح نباشند. گاه تندروی و گاه سازش می‌کنند، اما یک خصوصیت در همه آنها مشترک است: قابلیت قرار گرفتن در جلوی صف کارگران، تاثیرگذاری بر آنان از طریق توضیح، استدلال و تهییج و شهامت ابراز وجود فردی. هیچ اکسیونی بدون آن که کارگرانی خود را در موضع رهبری آن قرار دهند به جایی نمی رسد و در این حال هیچ اکسیونی نیست که به طور طبیعی کارگرانی را به جلوی صفوف خود نراند و حرکت خود را با قدرت تشخیص این عناصر رهبری گره نزند. آنجا که جنبش کارگری توانسته باشد نوعی از تشکل پایدار را به بورژوازی تحمیل کند، نظیر اتحادیه، شورا، هیئت‌های نمایندگی و غیره، این عناصر عمدتاً در مقام‌های کلیدی این ارگان‌ها قرار می‌گیرند و نقش خود را رسماً و از مجرای ارگان‌های جوافتاده رهبری ایفا می‌کنند. طبعاً در این شرایط این عناصر تا حدود زیادی توسط این تشکل‌ها حذف می‌شوند و به مهره‌های آن و سخنگویانی برای سیاست حاکم بر آن تبدیل می‌شوند و لذا با انحراف آن تشکل از منافع کارگران، همواره خیلی وسیعی از فعالترین کارگران نیز از گردونه مبارزه اصولی پرولتری خارج می‌شوند، نظیر سندیکاهای رفرمیست و غیره. اما در شرایط موجود در ایران که خبری از شورا و سندیکا نیست، آژیتاتور نه به اعتبار مکان رسمیش در این یا آن کمیته و اتحادیه کارگری، بلکه عمدتاً به اتکای نفوذ و محبوبیتش در میان کارگران جای خود را در آکسیون پیدا می‌کند. ویژگی این شرایط این است که صف رهبری کارگران به شدت متغیر است. سرکوب هر آکسیون کارگری توسط بورژوازی به دفعات به دستگیری و اخراج آژیتاتورها و رهبران شناخته شده تر و قدیمی تر منجر می شود و لذا کارگران به ناگزیر هر بار رهبران جدیدی را از میان خود جستجو می کنند. از یک سو تداوم مبارزه گسسته می شود، انباشت تجربه در میان رهبران کاهش می یابد و جنبش همواره با ضعف عملی رهبری علنی روبروست و سوی دیگر خلایی باز می شود که هر بار کارگران جدیدی را به عرصه رهبری و آژیتاسیون جلب می کند. ضعف دائمی رهبری توأم با وجود تعداد کثیری از عناصر پرشور و آماده پیش افتادن، این یک خصیصه مهم جنبش کارگری در ایران است. هنگامی که ما از رهبران علنی و عملی جنبش کارگری سخن میگوییم، این طیف را مد نظر داریم. طیفی شامل کارگران پیشروی قدیمی کار با تجربه کار متشکل و سابقه طولانی در امر آژیتاسیون و نیز کارگران پرشور و جدید که گام به گام قابلیت‌های خود را در آکسیون‌ها به ثبوت می‌رسانند و عملاً خود را در نقش رهبری قرار می‌دهند. اختناق چندین ده ساله و سرکوب وحشیانه جنبش کارگری توسط بورژوازی در ایران از جمله به این نتیجه نیز منجر شده است که احزاب و گروه‌های سیاسی درصد بسیار کمی از این رهبران و عناصر قادر به رهبری را در صفوف خود دارند. عمده این عناصر فاقد تعهد و تعلق تشکیلاتی هستند. در یک کلمه این کارگران غیر حزبی و غیر تشکیلاتی اند. بیشک روزی خواهد رسید که در نتیجه تلاش ما و رشد حزب کمونیست در میان کارگران بتوانیم بخش تعیین کننده و قابل ملاحظه ای از رهبران و آژیتاتورهای پرنفوذ جنبش کارگری را در صفوف حزب داشته باشیم. روزی که آژیتاتورهای کمونیست نبض اعتراضات کارگری را در کلیه سطوح در دست بگیرند. اما امروز چنین نیست. این آن واقعیتی است که هر حوزه حزبی که مسئله رهبری و دخالت در آکسیون‌های اعتراضی را برای خود طرح می‌کند باید به خوبی بشناسد. هدایت مبارزه اعتراضی بدون آژیتاتور، بدون رهبران عملی و علنی کارگری ممکن نیست. رهبری از بالای سر اینها ممکن نیست. موفقیت ما در تعیین گام اصولی به جلو در جنبش کارگری و در تدقیق بیشتر سبک کار عملی حوزه‌های حزبی تماماً به درک این واقعیت گره خورده است. چهار حزب کمونیست و رهبران عملی جنبش کارگری. واضح است که هدف حزب ما این است که رهبران عملی و آژیتاتورهای پرنفوذ در جنبش کارگری در صفوف خود حزب باشند و فعالیت آنها در چارچوب عمومی فعالیت حزب و تحت ضوابط تشکیلاتی و خط مشی سیاسی حزب قرار بگیرد. اما چه برای گام برداشتن به سمت این هدف و چه برای حد اکثر تاثیرگذاری کمونیستی بر اعتراضات و مبارزات جاری کارگری، ما باید امروز برای دستیابی به آژیتاتورهای قابل توجه خود را به قلمرو فعالیت غیرحزبی کارگران پیشرو معطوف کنیم. ما باید روی امکانات و روابط و ماتریال موجود کار کنیم. همونطور که گفته شد، رهبر عملی و آژیتاتور اختراع حزب ما یا هیچ جریان سیاسی دیگری نیست. این پدیده جزئی لایحه جزای اعتراض کارگری است. بنابراین مسئله ما صادر کردن تعدادی آژیتاتور به عرصه علنی نیست. هرچند زمانی خواهد رسید که آژیتاتورهای حرفه‌ای و سیار حزب علاوه بر آژیتاتورهای محلی این وظیفه را انجام دهند. بلکه کار روی رهبران عملی موجود برای تاثیرگذاری بر آنها، جلب آنها به حزب و هدایت عملکرد آنها در جریان آکسیون از یک سو و مرتبط کردن فعالیت حزبی با پروسه و مکانیزم رشد آژیتاتورهای جدید در میان کارگران از سوی دیگر است. ما باید رهبران و آژیتاتورهای موجود و بالفعل را جلب کنیم و در شکلگیری آژیتاتورهای جدید با افکار و اصول روشن کمونیستی شرکت کنیم. این جزئی از کار روتین ماست. اما در هر آکسیون معین ما باید بتوانیم رابطه سیاسی تشکیلاتی معین و محکمی با رهبران عملی اکسیون برقرار کنیم. در شرایط موجود افرادی را که باید مورد توجه جدی ما قرار بگیرند می توان به دو دسته تقسیم کرد. اول کارگران پیشرو و رهبران عملی قدیمی کار و دوم استعدادهای جدید و رهبران در حال شکل گیری. واضح است که تقسیم رهبران عملی به مجرب و تازه کار یک تقسیم بندی شماتیک و خشک است. در واقعیت امر ما با طیفی از کارگران مواجهیم که به درجات مختلف از آگاهی سیاسی و توانایی عملی برای آژیتاسیون برخوردارند. تشخیص دقیق شیوه برخورد به هر مورد خاص طبعا تنها از خود فعالین و حوزه‌های ما در میان کارگران برمی آید. اما همین تقسیم بندی شماتیک برای فرموله شدن رفقای ما مفید خواهد بود. الف آژیتاتورها و رهبران عملی با سابقه و با تجربه. این دسته از کارگران تجربه سخت و مشقت باری را در چند سال اخیر اثر گذراندند. فشار جمهوری اسلامی بر جنبش کارگری عمدتاً این رفقا را هدف قرار داده است. تعداد زیادی از آنها اعدام، دستگیر و یا اخراج شدند. بخشی از آنان امکان کار کردن در واحدهای بزرگ را از دست دادند و به ناگزیر به کارگاه‌های کوچک روی آوردند. جایی که اولاً محیط محدودی برای فعالیت آنهاست و ثانیاً سابقه مبارزاتی آنان در آن کمتر شناخته شده است و لاجرم از نفوذ و محبوبیت پیشین در میان کارگران برخوردار نیستند. اکثر این کارگران خود را سوسیالیست و کمونیست می‌دانند، اما کمونیسم را به روایت پوپولیستا و رویزیونیستا آموختند و لذا بحران رویزیونیسم و پوپولیسم آنها را نیز به یک بحران و سرگشتگی ایدئولوژیکی و ناباوری سیاسی دچار کرده است. از نظر عملی تا حدود زیادی منزوی و متفرق شدند. روابط گسترده پیشین را با یکدیگر ندارند. نگرانی از خطرات امنیتی و تجربه تلخ سبک کار پوپولیستی آنان را در تشکل پذیری با سازمان کمونیستی دچار دودلی کرده است. مسائل مالی و معیشتی نیز به شدت بر دوش آنان سنگینی می کند و این انزوای سیاسی آنان را تشدید می کند. در مجموع آشفتگی فکری، تشکل گریزی، دلسردی و محافظه کاری و فقدان عرصه مناسب برای فعالیت مشکل عمومی اکثر این کارگران است. در شرایطی که جو اختناق و بن‌بست پوپولیسم و خرق‌گرایی حتی سازمان‌های نظیر راه کارگر یا محافل باقی مانده از خط سه را که کار خیابانی و ماورای طبقاتی خصلت اساسیشان بود به سندیکالیست‌های دو آتشه تبدیل کرده است، جای تعجب نیست که این دسته از کارگران که خود از ابتدا گرایشات سندیکالیستی قوی داشتند در این انحراف غرق شده باشند. ما باید روی این بخش از کارگران به طور منظم کار کنیم و تمام مسائل فوق باید در برخورد ما به آنها ملحوظ باشد. 1. باید تحت هر شرایطی تماس و تبادل نظر با این رفقا را حفظ کنیم. تنها ملاحظات امنیتی میتواند دلیلی برای محدود کردن تماس با این گونه کارگران باشد. 2. ما باید در برخورد به این کارگران تجربه پوپولیسم، عملکرد رویزیونیسم و نیز مبانی سندیکالیسم و فعالیت انفرادی را عمیقاً نقد کنیم. ما باید این کارگران را از آشفت فکری، یأس و تمکین به مبارزه محدود سندیکالیستی بیرون بکشیم. باید توجه کرد که در این کار حد اکثر متانت و تفاهم متقابل ضروری است. بیان که سر سوزنی از نقد خود به هر آنچه که غیر کمونیستی است تخفیف بدهیم، باید حجم سنگین تجارب منفی را که این کارگران از سر گذاراندند و بعد آموزی های پوپولیستی و رویزیونیستی را به حساب آوریم. ما نباید از موضع حق به جانب، طلبکار و صرفاً بر مبنای پرخاشگری اخلاقی مبنی بر لزوم مبارزه و کنار نکشیدن و غیره با آنان مواجه شدیم. اگر انتقاداتی به مواضع و عملکرد حزب ما دارند، این انتقادات باید به دقت و با تفصیل پاسخ گفته شود. باید بکوشیم تا ضمن بالا بردن روحیه مبارزاتی آنان به نقد عمیقی از پراتیک محدود گذشته و درک روشنی از حزب کمونیست و اهداف و شیوه‌های آن دست یابند. 3. باید کاری کرد که این مناسبات و مباحثات در متن روابط طبیعی و با حداقل خطرات امنیتی برای هر دو طرف صورت بگیرد. نگرانی امنیتی این کارگران متکی بر تجربه آنها از سبک کار فرصت طلبانه پوپولیستی است. در چارچوب این مناسبات محکم ما باید این رفقا را با نشریات و رادیوی حزب و با نظرات سیاسی تاکتیکی و شعارهای خود آشنا کنیم. 4. باید این کارگران را حد المقدور در ارتباط با یکدیگر قرار داد. نباید اجازه داد سیاست سرکوب جمهوری اسلامی پیوند طبیعی میان کارگران پیشرو را تضعیف کند. کار بر روی این دسته از کارگران مستلزم استمرار، حوصله، قابلیت ترویج و توضیح نظرات حزب در برابر گرایشات انحرافی و شناخت معضلات عملی این دسته از کارگران است. بهترین و مجربترین رفقای مبرج باید به این امر بپردازند. ب. استعدادهای جدید رهبران روبرشت. در غیاب بخش مهمی از رهبران شناخته شده و مجرب، قشر وسیعی از رهبران جدید پا به میدان می‌گذارند. اینها عمدتاً کارگرانی هستند با آگاهی سیاسی و تجربه عملی کمتر، اما پرشور و معترضند، جوانترند و از روحیه بالاتری برخوردارند. رفقای ما در کارخانجات و محلات به کرات با این رهبران در حال شکل‌گیری آشنا می‌شوند. در مجامع عمومی، در تجمع‌های اعتراضی، کسانی هستند که به هر ترتیب حرف خود را به گوش همه می‌رسانند. در مقابل عوامل دولت و کارفرما صدای اعتراض خود را بلند می‌کنند. گاه با یک سخنرانی به موقع یا حتی پراندن یک جمله جو جلسات کارگری را تحت تأثیر قرار می‌دهند. در موارد زیادی به خوبی دیده می‌شود که دخالت آنها بیشتر جنبه احساسی دارد. ظاهراً به شور می‌آیند و کسی جلودار اعتراضشان نیست. نسبت به تحمیل و فشار حساسند و در اعتراض فردی جسورند. سخنانشان چندان منظم، مستدل و حساب شده و الزاماً اصولی نیست. بیشتر بیان پر احساس مشقتها و ستمهاست تا دعوت به اقدامات عملی و سیاسی حساب شده، اما شور مبارزاتی در آن موج می زند. اینها به تدریج اعتماد و محبت کارگران را به دست می آورند، اما ناپختگی و فقدان زمینه قبلی در رهبری باعث می شود نتوانند به خوبی و به سرعت به یک رهبر عملی شناخته شده تبدیل شوند. رفقای ما باید این قشر کارگران را با دقت و حساسیت مورد توجه قرار دهند. اینها کسانی هستند که از حداقل توانایی برای تبدیل شدن به آژیتاتورهای خوب برخوردارند و اگر آگاه شوند به ایدئولوژی کمونیستی مسلح شوند و تجربه کسب کنند، به نسل جدیدی از رهبران کمونیست علنی در جنبش کارگری تبدیل خواهند شد. کار در میان این کارگران برای پرورش آژیتاتورهای کمونیست از نظر ما حیاتی است. رؤوس وظایف ما در این زمینه این هاست. 1. نه فقط باید با آنها تماس برقرار کرد، بلکه باید رابطه حضوری و مستمری میان آنها با رفقای حزبی مجرب در امر ترویج برقرار کرد. باید رفیق حزبی در یک رابطه طبیعی به دوست و همراه دائمی این کارگران تبدیل شود. اینها آژیتاتورهای در حال کارآموزی هستند. به آنها باید آموزش در حین عمل داد. 2. باید کمونیسم را به آنان آموخت. این کارگران باید با اسناد پایه‌ای کمونیسم و ایده های بنیادی مارکسیسم از طریق ما آشنا شوند. در ادامه کار این رفقا باید حزب کمونیست، اهداف، تاکتیک ها و شیوه های آن را بشناسند و مشتاق کار با حزب باشند. 3. این کارگران باید نقش و موقعیت یک آژیتاتور و اهمیت آن برای انقلاب و مبارزه کارگری را درک کنند و آگاهانه به نقش خود برخورد کنند. هرچه بیشتر باید دخالت آنها در اعتراضات کارگری از شکل یک دخالت احساسی درآید و به یک دخالت عاقلانه و هدفمند تبدیل شود که به سیاست و ختمش طبقاتی معین سوسیالیسم و یک حزب سیاسی مشخص، حزب کمونیست، مرتبط می‌گردد. 4. باید هنر آژیتاسیون کمونیستی را به آنان آموخت. آژیتاتور کی وارد عمل می شود؟ کی باید حتما دخالت کند و کجا باید احتیاط کند؟ چگونه باید جو و محیط فعالیت خود را و موقعیت را بشناسد؟ حدود و ثغور سربسته حرف زدن یا صریح گفتن مسائل چگونه روشن می شود؟ چگونه باید نظرات صحیح و یا حتی شعارهای مشخص حزبی را تبلیغ کنند بیان که قربانی تحریکات عمال بورژوازی شود، چگونه باید خود را حفظ کند، رابطش با توده کارگران چه باید باشد، در مقابل پلیس سیاسی چگونه هویت خود را تعریف می کند و اعمال خود را توجیه می نماید، تا چه حد و تحت چه شرایطی مجاز به اشاره علنی به کمونیست و سیاست‌های کمونیستی است، چگونه باید قدرت بالفعل و بالقوه حرکتی را که می‌خواهد هدایت کند بشناسد، توطئه‌های عمال بورژوازی از چه قماش است، عمال دولت و کارفرما چگونه در حین اکسیون تفرقه افکنی می‌کنند و چگونه باید این اقدامات خنسا شود. قواعد نماینده کارگران بودن چیست؟ چه شیوه‌هایی باید در مذاکره با دولت و کارفرما به کار برد؟ چگونه می‌توان بیشترین نیروی توده کارگران را بسیج کرد و در صحنه نگاه داشت؟ و ده ها سوال مهم سبک کاری نظیر این. اینها تماما باید به دقت به آژیتاتور کارآموز آموخته شود و عملکرد او در هر مورد تصحیح شود. به طور خلاصه در برخورد به کارگران پرشور و معترض باید با حساسیت تمام قابلیت این رفقا را برای تبدیل شدن به یک مبلغ علنی و رهبر عملی را ارزیابی کرد. نقاط ضعف آنان را تحلیل کرد و در صورتی که استعداد قابلیت فردی و صلاحیت امنیتی او مورد تایید قرار گرفت، تماس دائمی و محکمی در یک رابطه طبیعی میان او با یکی از مروجین حزبی برقرار کرد. اصول کمونیسم و انقلاب کارگری را به او آموخت و کار تبلیغی او را در صحنه عملی هدایت و نقد کرد. در این میان ایجاد یک رابطه رفیقانه، اصولی و سازنده میان رفیق حزبی با آژیتاتور تازه کار بیشتری نقش را دارد. این رابطه در عین اینکه آموزش آژیتاتور را ممکن می کند، حد فاصله میان او و بدنه مخفی تشکیلات ایجاد می کند و خطر انتقال ضربه را کاهش می دهد. به ویژه اگر آژیتاتور خود به اهمیت و ارزش کار آموزگار خود پی برده باشد و آگاهانه او را از ردیابی پلیس مسئول بدارد. در مورد این جنبه پایین‌تر بیشتر توضیح می‌دهیم. کار در میان کارگران پیشرو برای جلب آنان به حزب کمونیست یک فعالیت روتین و دائمی ماست. اما تلاش برای پر کردن خلأ آژیتاتورهای علنی در کار کمونیستی جزء ویژه‌ای از این فعالیت همیشگی ماست. پرورش و جلب آژیتاتور به معنای اضافه کردن عرصه جدیدی به مجموعه فعالیت‌های تشکیلات مخفی است. رفقایی که به عنوان مبلغ علنی به حزب جذب می شوند صرفا به عنصر جدیدی در شبکه حزب تبدیل نمی شوند، بلکه بُعد جدیدی از فعالیت را امکان پذیر می کنند. بنابراین باید ویژگی های این بُعد علنی فعالیت را به خوبی شناخت و جای واقعی آژیتاتور را به او بخشید. مادام که ما از لحاظ عملی قابلیت پای گذاشتن به این بُعد فعالیت را نداشته باشیم، یعنی مادام که تشکیلات محلی ما در کارخانه و محله فاقد مجموعه ای از آژیتاتورهای علنی است که به شیوه اصولی با تشکیلات مخفی حزب در ارتباطند و توسط آن هدایت می شوند، دخالت واقعی کمونیستی در اکسیونهای کارگری اگر غیر ممکن نباشد، در بهترین حالت تصادفی، کم تأثیر و سطحی خواهد بود و در همه حال مخاطراتی جدی برای کل تشکیلات حزبی به بار می آورد. اکسیونیسم در کلی ترین تعبیر آن به معنای دست زدن به عمل در هنگام و تحت شرایطی است که ملزومات زمینه‌های مادی واقعی این عمل فراهم نشده است. آژیتاتور علنی حزبی یکی از این ملزومات حیاتی است. رابطه محکم تشکیلات مخفی از لحاظ سیاسی، تشکیلاتی، امنیتی با آژیتاتور علنی یکی دیگر از این شرایط حیاتی است. حالا هر رفیق ما می تواند به حوزه و تشکیلات محلی خود بنگرد و مجدداً از خود بپرسد تا چه حد از این لحاظ ما از این ابتدایی ترین ملزومات دخالت اصولی و ادامه کار در اکسیونهای کارگری برخورداریم. این قسمت مقاله را همینجا تمام می کنیم. در این قسمت تاکید شد که مسئله دخالت در اکسیونها برای ما نه یک مسئله نظری و تاکتیکی، بلکه اساساً یک مسئله سبک کاری است. اگر موانعی وجود دارد، این موانع باید با تدقیق سبک کار کمونیستی رفع شود. اکسیون کارگری نیازمند رهبری علنی علاوه بر مخفی است. لذا ما باید روش‌های دخالت علنی را بیاموزیم و به کار ببندیم. اما دخالت علنی مستلزم داشتن عناصر علنی کار و آژیتاتورهای کمونیست در جنبش کارگری است. امروز این آژیتاتورها در صفوف ما بسیار اندکند. راه پرورش و جذب این گونه فعالین خم شدن بر روی رهبران عملی جنبش کارگری، کارگران پیشرو و عناصر پرشور و معترض و با استعداد در جنبش کارگری به منظور تبدیل کردن این عناصر به آژیتاتورهای حزبی است. این امر به علاوه مستلزم درک نوع رابطه تشکیلاتی است که تشکیلات مخفی حزبی با عناصر علنی کار خود برقرار می کند. در قسمت بعد روی این وجه آخر یعنی جنبه تشکیلاتی مسئله مکس می کنیم و به طور مشخص نکاتی را درباره رابطه عملی آژیتاتور با حوزه و تشکیلات مخفی حزب طرح می کنیم و در انتها بحث خود را با هدف روشن کردن رؤوس گام‌های عملی حوزه‌های حزبی در این جهت جمع‌بندی خواهیم کرد.
میدونی دل اسیره، اسیره تا بمیره. میدونی بدون تو دلم آروم نگیره. میدونی دل تنگ تو نموده آهنگ تو، ولی بیهوده جوید بسی بیهوده پوید. به من بگو بی وفا حالا یار کستی، خزان عمرم رسید نوبهار کستی. میخوام برم دور دورا دلم طاقت نداره، دست غم تو داره روزامو میشماره. اسیره، اسیره تا بمیره. میدونی بدون تو دلم آروم نگیره. میدونی دل تنگ تو نموده آهنگ تو، ولی بیهوده جوید بسی بیهوده پوید. به من بگو بی وفا حالا یار کسی، خزان عمرم رسید نوبهار کسی. میخوام برم دور دورم دلم طاقت نداره، دست غم تو داره روزم و میشماره. میدونی دل اسیره، اسیره تا بمیره. میدونی بدون تو دلم طاقت نگیره. میدونی دل تنگ تو نموده آهنگ تو، ولی بیهوده.
شنوندگان عزیز، بخش اول اثر منصور حکمت تحت نام حوزه‌های حزبی و آکسیون‌های کارگری رو شنیدید. بخش دوم مطلب رو در برنامه بعدی خدمتتون عرضه می‌کنیم. این برنامه بود از بنیاد منصور حکمت که از طریق رادیو یک دنیای بهتر پخش شد. من مریم کوشا هستم. روز شما بخیر. تا برنامه آتی.